بسم الله الرحمن الرحیم. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در درد خود پرستی. عاشق شوهر نه روزی کار جهان سرآید، ناخونده نقش مقصود از کارگاه هستی. با سلام خدمت بینندگان عزیز و عاشقان برنامه خوب معرفت، همطور که استحضار دارید در محضر استاد عزیز، بحث ما پیرامون مرگ و همچنین معاد به پایان رسید و در جلسه پیش هم به نتایج خوبی رسیدیم راجع به کیفیت رجوع ما به صحرای قیامت. بحث رسید استاد به کتاب عرض ملکوت هانری کوربن، با توجه به تأثیر اندیشه های او در مخاطبان ما و حضور طولانی ایشون در عرصه عرفان اسلامی و حکمت ایرانی، نگاه های ایشون در مورد معاد قابل توجه هست. اگر اجازه بفرمایید با توجه به آشنایی استاد با جناب هانری کوربن، بحث رو باز از خود هانری کوربن و نگاه ایشون راجع به این موضوع اشاره بکنیم. بینندگان ما خیلی علاقمندن که از سابقه آشنایی شما با جناب هانری کوربن مطالبی بشنوند.
بله خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا اگر بناس در با این باب صحبت بکنیم، البته به مناسبت دیگه،
بله
موضوع بحث ما باید همون باشه. خب بنده آشنایی با مرحوم هانری کوربن از طریق مرحوم علامه طباطبایی استاد بزرگوار من از اون طریق بود. میدونی که در اون سالها، سال 4 ماه تقریبا 5 ماه، هانری کوربن در ایران می آمد. اینجا خب تحقیقات اسلام شناسی داشت و اون وقت ها خب عده از استادای برجسته ایرانی هم اینجا بودند. اونا واسطه شدند که ایشون خواست که مرحوم علامه طباطبایی رو بشناسه و خب ملاقاتی کردند و هم دیگر رو جذب کردند. هم مرحوم کوربن جذب علامه طباطبایی شد و هم علامه طباطبایی خب مردی شایسته که خیلی چیزا رو میدونه و قابل استفاده است. چون هانری کوربن در واقع یک فیلسوف بزرگ مغرب زمین بود، به همه نهلهای اکثر نهلهای مهم فلسفی روزگار ما احاطه داشت. بزرگان فلسفه رو بیش از هر کسی دیده بود. مثلا با هایدگر سالها دمخور بوده، حالا شاگرد رسمیش نبوده، ما رو دیده بوده، عرض کنم شاگرد ژیلسون بوده، امیل بریه، اینا فیلسوفان بزرگ عصر ما بوده، شاگرد ماسینیون بوده، اینا رو دیده بود که اینا بزرگترین فیلسوفان عصر ما بوده. خب بعد حالا بنا به دلایلی که خیلی مفصله، مجذوب فرهنگ اسلامی و به خصوص معارف شیعه ایشون میشه. یه وقتی ماسینیون که یکی از استاد دیگرش بود، حتی استاد فلسفهش نبود اما خب استادش بود، مذاق هانری کوربن که مذاق معنوی داشت اساسا میشناسه، بعد یک کتابی، چون هم سالها در قاهره بوده ماسینیون، زبان عربی هم خوب میدونست، با آثار اسلامی آشنایی داشت، خب اینو درباره سلمان تحقیقات خیلی ارزنده ای انجام داده ماسینیون، درباره سلمان فارسی که تاکنون در طول تاریخ هیچ کس تحقیقات ماسینیون درباره سلمان نکرده، اصلا عجیبه تحقیقاتش. به هر صورت کتاب حکمت الاشاق سهروردی رو یه نسخه در اختیار ماسینیون بوده، میده به هانری کوربن، میگه به درد تو میخوره و مرحوم هانری کوربن با کتاب خوندن کتاب حکمت الاشراق سهروردی، یک دل نه صد دل عاشق سهروردی و مجذوب فلسفه اسلامی، فلسفه اشراقی اسلامی میشه و بعد حالا بنا به مأموریت میاد در ایران، دیگه ایران میمونه مدت ها چندین سال، خب مطالعه میکنه عمیق به طور گسترده، به مولا صدرا وارد میشه، به عرفان اسلامی وارد میشه و بعد با مرحوم علامه طباطبایی ملاقاتایی داشتن. اینجا در یه منزلی بود، اینجا در تهران یه آقایی به نام ذوالمجد طباطبایی وکیل دادگستری بود و مرد متمکن پولداری هم بود، اما خیلی علاقمند به عرفان و معارف و فلسفه بود. اونجا منزلش اختصاص داده بود که این جلسه در منزل او تشکیل میشد شب پنجشنبه و جمعه هفته دو شب. و مرحوم علامه طباطبایی از قم میآمد، منم که قم بودم اون روزگار در خدمت ایشون، بنده تنها کسی بودم که همراه ایشون میآمد، بلیتی میگرفتیم ماشین اتوبوس شمس الاماره اون روزگار، من میرفتم بلیط میگرفتم و هر دو سوار اتوبوس میشدیم میامدیم. سه ساعت وقت راه بودیم اتوبوس های کندامو، بله، هم میدان شوش پیاده میشدیم و بعد با تاکسی میرفتیم منزل آقای ظلمت که خیابون بهار بود. اونجا اول مغرب بعد از نماز مغرب عشا جلسه تشکیل میشد تا دیگه بعد از یک بعد یک بعد نصف شب. آنری کربن هم رأس وقت می آمد اونجا حضور داشت و تعدادی از استادان، استاد دانشگاه. اونجا خب مذاکرات همین مسائل معنوی بود، اسلام، مسیحیت، معنویت جهان، غلبه مادیت، شرایط فعلی روزگار، حالا در این دنیای فعلی چی کار باید کرد. حالا این مسائل دیگه انواع گوناگون بود. در اون روزگار من جوانترین فرد اون مجلس من بودم. خب من میشنیدم، همراه علامه بودم، بی استادم بود. وقتا یه سوالات خاصی هم از هانری کربن من داشتم که معمولا این سوالات اشخاص ازش نمیکردن.
از این سوالات خاصتون بفرمایید.
حالا چون شما فرمودید من عرض میکنم. بله، میدونی که مرحوم هانری کربن روی عرفان و روی تصوف خیلی تکیه داره و روی عرفان اسلامی، روی ولایت شیعی خیلی کار کرده و کار میکرد و در آثارش هم هست، هم کتاب عرض ملکوت و آثار دیگرش که اکثر خیلیش هم به زبان فرانسه است. این همش به زبان فرانسه است، بعضیش ترجمه شده. خیلی هم قلم ایشون سخته، یعنی ترجمهش به زبان های یه قدر آسان نیست، همه کس از عهده ترجمه بر نمی. اونجا روی لزوم مرشد و راهنما خیلی تکیه داره هانری کربن. من یه شب ازش خصوصی وقتی جلسه به طور رسمی پایان یافت و حالا موقع پذیرایی بود، من کنارش نشسته بودم، ازش پرسیدم آقای هانری کربن، شما که اهل ذکری و مرشد رو لازم می‌دونید در طریق عرفان، ممکنه از شما بپرسم که مرشد شما الان کیه؟ خب این سوال خصوصی بود، منم شاید نباید میپرسیدم، ولی خب یه جسارتی در جوانی بنده داشتم و شاید هم کنجکاوی خیلی زیاد بود.
شما همیشه شجاع بودید.
بله، وقتی این سوال ازش کردم، مرحوم علامه هم بود که نزدیک شد، مرحوم علامه گوشش تیز شد که ببینه حالا خودش که این سوالات رو نمیگرد، ببینه شما چه جواب میده. آقای کربن یک لبخندی زد و به من گفت که من اویسی هستم. این رندانه جواب داد. خب میدونید که اویسی
یه خاصی نداره.
بله، یه گروهی هستند از اهل طریق و متصوفه که اینا مرشد رو لازم نمیدونن، مرشد فعلی رو، چون میگن خود حضرت اویس قرنی خدمت حضرت رسول نرسید، یه وقت آمد و حضرت از نزدیک ندید، یه بار آمد که ببینه نبود حضرت در مدینه و رفت و موفق نشد به زیارت حضرت ختم مرتبه، ولی رسید، ولی واصل شد، میشدن بدون دیدن مرشد و دستور گرفتن مستقیم رسید. اینا همچین عقیده ای دارن. آقای کربن به من گفت که من اویسی هستم. دیدم که خب جواب خیلی حکیمانه و رندانه داد. من گفتم خیلی خوب آقای موسی کربن، شما اویسی هستین، اما در هر حال اهل طریق دالای ذکر هستن، ذکر جلی دارن، ذکر خفی دارن، حتی اویسیه. حالا من به ذکر خفی شما کار ندارم، ولی ممکنه خواهش کنم بفهم که ذکر جلی شما چیه؟ یه نگاهی کرد و یه قیافه جدی گرفت، چون ایشون با اینکه گوشاش کر بود با سمعک گوش میکرد، رسمش این بود که شبها تا صبح مطالعه میکرد و روز میخوابید تا ظهر، این رسمش بود. حالا برخلاف همه غربی ها، اون تنها غربی بود که شب تا صبح کار میکرد، روز میخوابید. بعد به من گفت که وقتی این سوال ازش کردم که ذکر جلی شما چیه، گفت ببین من تا صبح که میشینم، تا صبح هر شب میشینم، قال الباقر و قال الصادق میخوانم، این همون ذکر منه. این جواب بود که به من داد. خیلی واقعا خیلی جواب قانع کننده بود برای من و واقعا هم اینو از روی نه شوخی میگفت نه روی چیز خلاف واقع نمیگفت، همینطور بود. یه باوری داشت به معارف اهل بیت، به معارف تشیع و خیلی مجذوب شد و منتش از کردم. حالا چون بالاخره هرچی بود غربی بود، این شدت مجذوبیتش یه مقدار اواخر با آثار اون شخصی که گفتم حالا ما خیلی موافق نبودیم، اما خوب هرچی هم گفتیم درش تأثیر نکرد. ولی به هر صورت مرد فرهیخته‌ای بود و خوشبختانه آثارش هم الان در بسیاری از زبان‌های دنیا در کشورهای اسلامی به زبان ترکی ترجمه شده، به زبان عرض کنم که اندونزیایی ترجمه شده، به زبان بوسنی هرزگوین من یه سفر بودم، دیدم آقای حافظوویچ که یه مرد فرهیخته است، خیلی مرد درستی، آقای حافظوویچ عارف مزاق به زبان بوسنیایی ترجمه کرده و چقدر تأثیر گذاشته در بوسنی هرزگوین آثار کربن. ولی حالا اینم عرض کنم که آثار کربن چون واقعا تبلیغ عجیبی از تشیع در عربستان سعودی ممنوعه، این نمیذارن منتشر بشه، حرامه، تحریم کردن آثارش، اونجا نمیخونن، اما خب در کشورهای دیگه میخونن و به بسیاری از زبانهای اسلامی ترجمه شد.
حضرت عالی واقعا در اون سن جوانی چه سوال زیبایی از ایشون کردی و ایشون هم چه زیبا جواب داد. واقعا ذکر مطالعه احادیث اهل بیت و معارف آنها خودش بهترین ذکر میتونه باشه. واقعا اتفاقا ذکری که فکر میاره، معرفت میاره، همینه در واقع. بله، بسیار جالب. من میخواستم از همین بیان حضرت عالی استفاده کنم که ایشون خیلی مجذوب شیعه بودن.
بله.
مخصوصا ولایت شیعی. و همین دلیل ایشون در کتاب مقدمه جامع الاسرار علامه سیدهدر عاملی که در واقع جمع‌آوری آثار و چاپ و نشر آثار علامه سیدهدر عاملی مرهون زحمات ایشون و عثمان یحیی و انجمن ایران شناسی فرانسه کلن هست، ایشون یه نکته زیبایی رو اونجا اشاره میکنه که واقعا ذهن انسان رو درگیر میکنه، یعنی در واقع این سوال خود بنده هم هست جدی. ایشون اونجا بحث میکنه که مجمع البحرین، مرج البحرین یلتقیانی که در قرآن هست دو جا، این مجمع البحرین در سر ولایت شیعه هست. خیلی اونجا جدی بهش میپردازه و در واقع میگه کسی به اونجا رسید اون قیامت واقعی او رخ داده است. اون بحث ما مال مهاد بود، این اندیشه رو خیلی البته متأثر از بعضی از احادیث پیامبر گرامی ما هم هست، جناب مولوی هم هست، که شخصیت وجودی پیامبر اکرم رو حشر کبرا میگه، زاده شافی است احمد در جهان، صد قیامت اندر او بینی نهان، زو قیامت را همی پرسیده ان که قیامت تا قیامت راه چند، تا اینکه میرسه به اینجا که با زبان حال او گفتی بسی کس محشر هش را پرسد کشی کسی، رو قیامت شو
قیامت را ببین
دیدن هر چیز را شرط. از این خیلی زیبا جناب مولوی به میپردازه. از اون مهمترم امام عزیز ما در مقدمه سر و صلات میگه ما بعد از مرگ رجوع میکنیم به انسان کامل، یعنی ولایت کلیه محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم. سوال من اینه که استاد همونجور که جناب هانری کربن به موضوع ولایت و حشر کبرا در ساحت ولایت نگاه میکنن، امام راحل هم در هم در کتاب 40 حدیث و هم در مقدمه سر و صلاتشون به همین عبارت اشاره دارن، منتها از نگاه روایی. بنابراین به این نتیجه میرسیم که ما قبل از اون قیامت حقیقی که قرآن فرموده است رخ بده، قبل از اون وارد یک قیامت دیگری میشیم و اون حشر ولایت است.
بله، ببینید کلمه مجمع البحرین و ملتقى الاقلیمین،
احسنت،
این کلمه که اصلا سر تمام بحث معاد جسمانی و روحانی هم تو این کلمه خلاصه میشه.
بله،
احسنت. که حتما هم اصلا معاد به یه معنی باید جسمانی باشه، ولا ملتقى اقلیمین نیست و مجمع البحرین نیست. تنها موجودی که در عالم هستی مجمع البحرین است و ملتقای اقلیمین است انسان کامل.
احسنت.
مثلا انسان یعنی مجمع البحرین. بحرین چیه؟ بحر عالم معنی و بحر عالم نور و حقیقت و بحر عالم ماده. حالا اگر از این عوالم طولی صرف نظر کنیم که حکما هر کدوم به حسب خودشون تقسیماتی کردن، ملک و ملکوت و عرض بکنم حضورتون که طبع و نفس و سر و خفی و اخفا و روح و اینا، اینا همه تقسیماته، حرفی نیست، در جای خودش هم درسته، ولی در یک تقسیم بنده کلی جهان هستی به دو بخش معنی و صورت قابل تقسیمه. صورت و معنی دیگه خیلی روشن. البته حالا هر صورت باز اقسامی داره، معنی اقسام داره. ما حالا وارد اون خیلی خلاصه میخوام بگم. خود عالم معنی باز اقسام داره، خود عالم صورت باز اقسام داره. ولی به طور کلی در یک تقسیم جامع و فراگیر جهان هستی دارم عرض میکنم به دو قسم، صورت و معنی قابل تقسیمه، یا جسم و روح، یا پیکر و معنویت. عالم معنی که بیکران است و شکل نداره بدون صورت نیست، و عالم صورت
بدون معنی نیست.
شما صورت محض بدون معنی نداری، معنی هم بدون صورت نیست. اینجاست که حالا در جلسه قبل من گفتم از اتحاد نفس و بدن باید صحبت بکنیم. اینا میدونی الفاظ مختلفه ولی به یه جا میرسه. خود انسان نفس و بدن داره، دریچه ورود به عالم بیکرانه معنی نفس ناطق است، و از همون نفس ناطقی که متصل با بدنه و متحد با بدنه، انضمامی نیست، اتحادیه، بدن است. بدن دریچه ایست به عالم ماده، به این عالم زمان، به این عالم مکان، به این عالم حوادث، همین عالم که ما در زندگی میکنیم. من و شما در این عالم که زندگی میکنیم ملتقی الاقلیمینیم، یعنی از باطن از درون یه دریچه به عالم معنی داریم و اون عالم بیکرانه است. بیکرانه که میگم خیلی عالم عجائبه، و یه دریچه های چشممون، گوشمون، دستمون، لمسمون به این عالم بازه. شما از پنج دریچه، پنجره که همین حواس ظاهری باشه، لامسه، ذائقه، شامه، سامعه، باصره، با این جهان ارتباط داری. پس ملتقل اقلیمن شخص جناب عالی هست، بنده هست، و مجمع البحرین، یعنی دو تا دریا رو به هم وصل میکنه، دریای این عالم و دریای اون عالم. این اقلیم این جهان و اقلیم اون جهان با هم وصل میشه. کجا با هم وصل میشه؟ در انسان. در حیوان وصل نمیشه.
ظرفیت ها با هم متفاوته.
ظرفیت ها با هم متفاوته. اون حال کار نداریم. ما اصل کلیشو داریم میگیم. یعنی انسان کامل این استعداد داره. انسانی استعداد داره. البته این تحقق کاملش در انسان کامله. حالا میرسیم. و هر کسی هم به اندازه ظرفیت خودش این استعداد رو داره. ببین حیوانات، نباتات مال این عالمند. یعنی دریچه‌ای به عالم معنی نداره. حیوان اگه خواست به عالم معنی برسه باید بیاد خوراک انسان بشه، از دریچه انسان بره به عالم معنی. نبات و جماد، از جمادی مردم و نام میشدم، از نما مردم، همه این مراحل باید طی بکنن بیان به دروازه انسانیت رسن. انسان دروازه ورود به عالم ملکوت و بحر عالم معنی است. هیچ موجودی به عالم معنی راه نداره مگر از طریق انسان. از طریق انسان، دروازه بزرگ انسان، هم از عالم معنی به این عالم از طریق انسان میاد. ببین انبیا حقایق مکمن غیب رو از طریق خودشون که انسانن به این عالم میارن، به این عالم میارن، و از این عالم هر موجودی که بخواد به عالم غیب، به عالم بیکرانه معنی بره، از طریق انسان باید وصل به انسان بشه و متحد به انسان بشه. پس انسان دروازه ایست که یک درش به این عالم هست، یک درش به اون عالم. مجمع البحرینه، یعنی دو تا دریا به هم وصل میشن در وجود انسان، یعنی دریای عالم معنی و دریای عالم ماده در انسان به هم وصل میشن. این دو دریا به هم وصل میشن و ملتقای دو اقلیمه، دو تا اقلیم رو به هم وصل میکنه. این همون انسان کامله، ولی یه مطلق خداست. ببین حالا کربن وقتی شما داری میگی به این معنی رسیده، بنابراین معاد هم وقتی شما از معاد جسمانی روحانی در جلسه قبل صحبت کردی همینه. یعنی وقتی شما به اون عالم هم وارد میشی، همین موجود این عالمی که به اون عالم میشید، شما خودت دروازه ای اصلا. و این اشعاری که شما از مولانا خوندی، که اجازه بدی من شعرش رو شما خوندی من معنی کنم، در این شعر مولانا چه مطلب عجیبی میگه، چقدر حیرت انگیزه. ساده و ساده ترین بیان میگه که تو از محشر میپرسی محشر کجاست، از خود محشر میپرسی که محشر کجاست،
که هشت یعنی محشر.
از خود هشت یا محشر میپرسی که هشت یا محشر کجاست. حالا اون کسی که خودش هشت و محشره کیه؟ وجود حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم. میگه تو از پیغمبر که خودش حشر کبراست میپرسی که حشر کبرا کجاست. اون خودش حشر کبراست. یعنی چه حشر کبراست؟ یعنی همه حقایق عالم غیب در باطن سرشه.
احسنت.
و همه اون حقایق عالم غیب از باطن سرش از طریق زبانش میاد تو این عالم به گوش ما میرسه.
و هر محمد بود عشق پاک جفت، زین سبب او را خدا
لولاک گفت. لولاک. و اون شعر همون حشر رو بخون که از حشر میپرس. دوباره بخونیم شعر رو.
ز محشر حشر را پرسد کسی، با زبان حال او گفتی بسی. که ز محشر حشر را پرسد کسی،
ز محشر حشر را پرسد
رو قیامت شو،
قیامت را ببین، رو قیامت شو، قیامت را ببین. یعنی تو خودت هم میتونی بری قیامت، اصلا خودت قیامتی، اصلا قیامت در توست، قیامت در بیرون ما نیست. ببین عرض ملکوتی که اسم کتابش آقای کربن عرض ملکوت گذاشتی، چه اسم زیبایی. ببین زمین، اصلا آیه کریمه قرآن چی میگه؟ یوم تبدل الارض غیر الارض، درباره حشر یوم تبدل الارض غیر، یعنی یه زمینی غیر از این زمین. حالا اون زمین حشر، حشر کبرا، محشر، زمین محشر در جغرافیای این عالمه. سب کن ببینم، من میپرسم در جغرافی، در این اطلس، نقشه اطلسی کشتن، در جغرافیای این عالم حشر کبرا در جغرافیای این جهانه؟ در کره مریخه؟ در کره ماهه؟
نه.
در کهکشانه؟ تا برو به بیگ بنگ، تا برو به بیگ بنگ در اینجاست؟ در کجاست؟ در مکان لا مکانه. نمیشه بگی مکانی چون عرضه، میگه یوم تو بدل از عرضه، یعنی مکانه، اما لا مکانه. اون در خود شما، در خود شماست، اما در کجای شما؟ در سر شما، در باطن شما. ببین مردم، اجازه بدید من جای اگه وقت هست مطلبی رو عرض کنم.
بریم برنامه بریم. استاد عزیز، بحث ما به جای زیبایی رسید که قیامت ما در خود ماست. بهشت و دوزخ با توست در پوست، چرا بیرون ز خود میجوی ای دوست؟
یعنی بیرون بر خودت با جستجو کنی. و حشر کبرا که یکی از اسماء روز محشر، یوم تبل السرائره، یعنی تبل سرا، یعنی پرده ها عقب میره. کدوم پرده ها عقب میره؟ همچین نیست که سرزمینی باشه خیمه زده باشن پرده کشن. سرائر پرده های طبیعت، این پرده هایی که الان جلو چشمان شما، ما الان پردن در پرده جلو چشمانو گرفته و گوش ما و لامسه ما و ذائقه ما و شامه ما، حواس ما خود پردن، خود حواس ما پردن، خود خیال ما پرده است،
غبار تن هم پرده است،
خود غبار تن پرده است، وهم ما پرده است، خیال ما پرده است، حس ما پرده است، حتی قشری از اقشار عقل ما پرده است، مگر عقل خالص لب بشنه. این پرده ها که برداشته بشه، تصفیه بشه، پرده ها کنار رفت، حقایق ظاهر میشه در خود شما. و معاد چیزی جز بازگشت به مبدع نیست. به قول اون شاعر عارف میگه که وقت قالو و قالو وقت سالو و قالو من نهایه فقیل هی الرجوع الی البدا. ای پرسن آخر کجاست؟ عزیزم آخر هیچ کجا نیست مگر بازگشت به اول. انا لله و انا الیه راجعون. اصلا رجعت یعنی بازگشت به آغاز، قیامت بازگشت به آغاز، از کجا آمدی به همونجا خواهی رفت. ولی ما هم آغاز رو بد پیدا میکنیم، هم انجام رو. اسمی داره خواجه، کتابی داره به نام آغاز و انجام. اسم کتاب آغاز و انجام زیباترین اسم فارسی است، یعنی مبدا و معاد. مبدا و معاد دو واژه عربیه. حالا بعضی کتاب ها مبدا و معاد، خواجه نصیر دین طوسی فرموده است آغاز و انجام. ما وقتی که میخوایم آغاز رو پیدا کنیم، راه رو اشتباه میریم. ببین الان شما اگر خواستی باشی که این میزی که اینجا هست، ببینی آغازش کی بوده، هی برمیگرد به زمان گذشته، چند سال پیش ساخته شد، اون نجارش کی بود، این شیشه کی از کجا اومد، این چوبی که این میز رو ساخته از چه درختی بود، اون درخت در چه زمان، هی به زمان برمیگردی. حالا من از شما میخوام بپرسم به صورت سوال جواب، شما اگر بخوای آغاز پیدایش این تخت رو، این میز رو و آغاز پیدایش هر حادثه‌ای در این عالم رو، آغاز پیدایش خودتو پیدا کنه، میری به پدرت، پدرت به جدت، جدت به جهه، برو تا حضرت آدم، قبل از آدم چی؟ در خط زمان به عقب برمیگردی. شما هر چه در خط زمان به عقب برگردی، جز به زمان نمیرسی. نه، تو زمان، از زمان نمیتونی بپری بیرون. هر چه تو زمان برگردی، از زمان الان میتونی از زمان بپری بیرون. اگه در باطنت بری، از زمان میری بیرون. اما اگه در پ... پرده زمان، در خط زمان به عقب بازگردی، از زمان نمیتونی بری بیرون. در مکان چطور؟ برو به کرات دیگه، هر جا بری یه مکان، یه حیزه. تا مادامی که در عالم جسمی حیز داری. حیز یعنی چی؟ یعنی حیز، هر جسمی یه حیز، یعنی فضای، هر جسمی در یه فضاست. جسم بی فضا ما نداریم. هر جسمی یه جایگاهی داره، میگن حیز متکلمی. شما در عالم اجسام هر کجا که بری، به هر کره از کرات که بری، تا بیگ بنگ، تا مهبانگ که بری، باز در عالم اجسام باز مکان ببینی، مکان شکلش عوض میشه. در عالم زمان هم که به گذشته بگی، تا بی نهایت در زمان میری. و سوال بعدی من اینه که از زمان چه میخواهی؟ زمان به شما چه میدهد؟ آیا شما محصول زمانی؟ اینو که بعضی منتظرند که میگن زمان همه چیز درست میکنه. شنیدی که میگن منتظر باش زمان همه چیز درست میکنه؟ زمان درست میکنه نفس زمان؟ زمان به ما چیزی ندارد که بدهد. اصلا زمان صرف نظر از هر چیز دیگه، زمانیات رو یه لحظه شما زمان رو صرف نظر از زمانیات در نظر بگیری، خود زمان، زمان تصور کن صرف نظر از اون چه که در زمان است. ما یه زمان داریم، یه زمانیات، موجودات زمانی هست، ولی خود زمان تصویر کن. خود زمان به ما هو و زمان چی داره که به شما بده؟ هیچی نداره جز زمان. اگر بخواد به شما چیزی بده، من میدونم چی به شما میده. زمان چیزی نداره که به شما بده. اگه بخواد به شما بده، خودشو میده،
تحمیل میکنه.
زمان خودشو به شما میده. حالا خودشو به شما میده یعنی شما رو چیکار میکنه؟ یعنی زمانی میکنه. نه، شما رو زمانی میکنه. داده، زمان خودشو به شما داده، من و شما رو زمانی کرده، ما زمانی هستیم. خب اگه مکان به من بخواد چیزی بده، چی میده؟ این مکان صرف تصور کن، مکان هیچی نداره به من بده. اگه مکان خودشو به من چیزی بخواد بده، خودشو میده. خب من مکانی کرده، من هم زمانی هم، زمان خودشو به من داده، هم مکانی هم، مکانم خودشو به من داده. حالا از این زمان و مکان چی دارم؟ پس ما نباید حقایق رو فقط برگردیم به گذشته یا در مکان سیر کنیم. حقایق از این طریق به دست نمیاد. از کدوم طرف برم که به دست بیارم؟ از درون خودم. در درون خودت سیر بکن. این راهیست که باید در درون خودت بری. حالا بعضی اشخاص میگن درونم کجاست؟ درون مساحت جغرافیایی نداره. شما هی پردن در پرده در درون میتونی. هر مرحله از تفکر، هر مرحله از تأمل، هر مرحله از سلوک، هر مسئله از شهود، هر مرحله از تجربه، یه تجربه دیگه پشتشه، یه تجربه دیگه پشتشه، یه تجربه دیگه پشتشه، یه شهود دیگر. و این لایتناها میتونی بری و به هر پرده‌ای که در این سیر درونی که دارم من میگم برسی، پردن در پرده اسرار هست تا بی نهایت، تا اونجایی که همه چیز ظاهر میشه در شما.
بله استاد، از بحث همون مجموع البحرین خیلی زیبا فرمودید انسان کامل هم دروازه ورود ما به ساحت غیب است، هم خروج ما به ساحت غیب است. همون بیانی که در عدیه و بیان ائمه ما هم هست که بنا فتح الله و بنا یختم، یا در زیارت جامع کبیره میخواییم بکم فتح الله و بکم یختم، خدا به واسطه شما این دروازه رو باز میکنن و واسه شدا هم میبندند. یعنی آغاز و انجام ما در واقع با انسان کامل هست. خیلی بیان زیبایی بود. اما همطور که رسول خدا فرمودند، در شعر مولوی هم بیان شد، خود ما هم یه آغاز و انجامی داریم. یعنی اگه ما تا به قیامت خودمون نرسیم، به قیامت ولایت نمیرسیم. این نکته خیلی زیبا و بدیعی بود که من از بیان شما شنیدم. اما یک سخنی دارد جناب محی الدین که انسان قبل از این که به اون قیامت، صحرای قیامت حقیقی برسد، به قیامت ولایت میشه. اینجا بحث خاتم ولایت مطرح میشه. یعنی این کسی که کاملا همه استعداد، همون که حضرت علی فرمودی، ظاهر و باطن را یکی میکنه، همه حجاب ها کنار میره، همه حقایق کشف میشود، در ساحت ولایت کلیه حضرت عیسی که ایشون را خاتم ولایت مطلقه میدونه. البته در بعضی جاها هم خاتم ولایت مطلقه را امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف میگیره. خیلی زیباست، ایشون در فصل آدمی ظهور حقایق را با کون جامعه، یعنی انسان کامل گرفته، در پایان هم داره با همین ولایت میبنده، یعنی بنا فتح الله و بنا یخته. از این بیان هم بزرگان دیگری هم استفاده کردن و حالا من وارد بحث آنها نمیشم، مخصوصا ابو یعقوب سجستانی خیلی زیبا که زمانی همه حجاب ها کنار میره، دوره ولایت حضرت عیسی، بعد میگه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. استاد، این انتظار، یعنی انسان در درون خودش احساس میکنه یه جهان دیگری است، بزرگترین جهان ها، یعنی جهانی بزرگتر از این جهان رو بلعیده و احساس میکنه در یه جهان کوچکتری الان داره زندگی میکنه. همیشه انتظار میکشه که اون روز فرا برسه، یعنی همین بندها کنار بره، اسارت هم در حضرت عالی فرمودید ریاضت بکشه، در واقع این بندها رو پاره کنه که به اون جهان حقیقی وارد بشه. و این در خیلی از ادیان من دیدم هست که به ظهور حضرت عیسی و همچنین در اعتقاد ما شیعه ها که حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف را منجی می دانیم. منجی یعنی میاد ما را از همین حجاب ها کرد، یا در واقع ما را به اون قیام دعوت می کنه که تا اون قیامت کبرا را ما ببینیم. از این زاویه می خواهم یه مقدار راجع به انتظار صحبت کنیم. آیا به صرف انتظار کشیدن انسان را به اون قیام می رسونه یا نه باید دستورالعمل های دیگه ای رو به کار بگیریم؟
ببینید، انتظار هم یکی از اموریست که تقریبا ذاتی انسانه. انسان بدون انتظار اصلا نمیتونه زندگی کنه.
انتظار همین چیزی که
اصلا معنی مطلق انتظار، حالا کم وقت انتظار رو باید ببینیم منتظر چی هست. هر انسانی دارای انتظاره، منتاش هم نوع انتظار فرق کنه، هم اون چیزی که مورد انتظاره، منتظر کیه، باید ببینیم انتظار چی داره. انسان بدون انتظار زندگی نمیتونه. اجازه بده این مسائل چون خیلی معنوی است و بد فهمیده میشه، من با یک مطلب و یک مثالی مطلب با شما روشن کنم. و عجیب اینه که این مطلب که حالا میخوام به شما بگم یک اندیشمند غربی
راجع به انتظار،
نه اصلا شاید دینم نداره، اصلا شاید دینم نداره، یه حرفی زده و دچار یه دغدغه فکری شده. من میخوام اونو نقل کنم واسه نتیجه بگیرم در این مطلبمون.
خیلی خوبه.
حالا ببین چی گفته این اندیشمند که اصلا من نمیدونم دین داشت یا نداشت، فیلسوفه. یه سوال رو در کتابش طرح کرده و بعد از اون میگه من دچار دغدغه فکری شدم. از خودش پرسید، این حالا وقتی که این سوال طرح کنه مثلا 60 سالشه، میگه من از خودم پرسیدم که اگر من در سن 20 سالگی به همه آرزوهام رسیده بودم، شما فرض کن، الان خود شما فرض کن، اگر من در سن 20 سالگی به همه آرزوهام رسیده بودم، آیا مرد خوشبختی بودم و به سعادت کامل رسیده بودم یا نه؟ این از خودش میپرس. به نظر شما جواب چیه؟
نه.
اگر کسی که حالا مثلا 50 سال در سن 20 سالگی فرض کنه که همه آرزوهاش، تو هیچ آرزویی که بهش نرسیده نمونده، همه شست، حالا حس میکنه که دیگه سعادتمند مطلقه یا نه؟
بعیده، بعیده،
خیلی بعیده. نه، حس میکنه که نرسیده، هنوز انتظار چیزی داره. یعنی چه این حرف؟ اینو تحلیلش میخوام بکنم. چرا؟ این که خب رسیده، اون چیزی که میخواسته بهش رسیده، ولی میگه سعادتمند نیستم.
نکته زیباییست.
ولی میگه سعادتمند نیستم. چرا نیستی؟ تو که رسیدی. برای این که میخوام از اینجا انتظار رو بکشم بیرون. این هنوز فکر میکنه استعدادی داره که به فعلیت نرسیده. هنوز نیروهایی داره که میتونه شکفته بشه. هنوز راههایی هست که نرفته. هنوز پرده هایی هست که عقب نرفته. هنوز مسائلی هست که براش مطرح نشده. هست 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 و میخواهد که بداند و انسان میخواهد که بداند. منتها همه انسان ها میخوان، ولی باید ببینیم که اونی که من میخوام بدانم چیه. اون پرده ای که میرود عقب و من پشت پرده رو میخوام ببینم، اون چیست که من منتظرم که ببینم؟ انتظار هست. حالت انتظار در همه ادیان هم بوده و شاید اینو من همینجا لازم میدونم بگم، در همه ادیان ابراهیمی است، مسیحی یا کلیمی ها منتظر مسیح موعودن، مسیحی ها منتظر رجعت حضرت مسیح، مسلمان ها و به خصوصیان منتظر حضرت مهدی هستند که ما هستیم، و همه ادیان یک انتظاری دارن. حداقل ادیان ابراهیم
اوج گرفت.
خیلی همه ادیان، همه ادیان ابراهیمی که یهود و مسیحیت و اسلام باشه، مسیح درش مسلم، حتی ادیان دیگر. اما من میخوام از تاریخی برگردم. تو همه ادیان به دینی که در ایران باستان بوده، یعنی زردشت، زردشت در تعلیماتش هست که منتظر، وقتی مرد خبر داد که سوشیانت ظاهر میشه. سوشیانت پسر زردوش بود، یعنی بعد از هزار سال دیگر شخصی میآید به نام سوشیانت و اون منجی نجات دهنده است. یعنی این نوع تفکر در 2500 سال 3000 سال پیش در ایران باستان وجود داشته. من حالا وارد این بحث، این بحث مفصله، یعنی انتظار آخر همه ادیان دارن. بنابراین این یه چیزی است که در انسان هست، منتهی حال در مصداق اختلاف دارن. اون یکی میگه مصداقش اون میگه سوشیانت، اون یکی میگه کلمی منتظر مسیحه، میگن هنوز مسیح نیامده در آینده میاد.
بله.
حال مسیحیان که مسیح آمده منتظر رجعت مسیح هستن و ما منتظر حضرت مهدی علیه السلام هستیم. ببین اصل انتظار یه چیزی است که در ذات آدمی است و اگر انسان انتظار نداشته باشه خب با چی زندگی کنه؟ و به قول اون شخص میگه حالا من وقتی فکر کردم به همه چیز رسیدم، حالا یه سعادتمندم یا منتظر؟ نه، هنوز فکر کنه منتظر یه چیز دیگه هست. و این معنیش اینه که انسان در عین این که باب الابواب، در عین این که مجمع البحرین، در عین این که ملتقى الاقلیمین و دروازه ورود به عالم بیکران است، ظرفیت بیکرانه ای داره که در هر مرحله هنوز فکر میکنه ظرفیتش پر نشده و این استعداد باید به فعلیت برسه. و این کی پر میشه؟ در حشر کبرا همه چیز حقایق ظاهر میشه، همه حقایق ظاهر میشه. اونجاست که دیگه منتظر چیزی نیست. اما اونجام که منتظر چیزی نیست ملال آور نیست. توجه کنین چه بسا اشخاص فکر کنه خب اونجا دیگه پس بعدش چی؟ دیگه ملال انگیز میشه. اگه منتظر لحظه بعد نباشی ملال انگیز میشه؟ نه، توجه کن دارم چه عرض میکنم. اونجا ملال انگیز نیست آقای لاریجانی، اونجا به هر نگاه جلوه تازه میبینی شما.
احسنت.
اونجا تکرار نیست، در هر لحظه جلوه تازه از حق میبینی و شکل تازه و نعم تازه و انعام تازه و صورت تازه. آنچه بینی دلت همون خواهد و آنچه خواهد دلت همون بینی. آنچه میبینی همان است که میخواهی و آنچه میخواهی همان است که میبینی. توجه کنید خیلی مطلب ما در این عالم که هستیم بسیاری از چیزها رو میبینیم ولی ممکن اون که میبینم نخوام. خیلی چیزها رو من میبینم اما اونو نمیخوامش، ولی خیلی چیزها رو میخواهم اما نمیتونم ببینم. بعضی از دیده هامو نمیخوام، بعضی از چیزهایی که میخوام نمیبینم. در اونجا اینطور نی، هر آنچه میبینی همان است که میخواهی.
خیلی هستن که الان هم به این مقام رسیدن.
خب همین میتونن برسن. و هر آنچه میخواهی همان است که میبینی. به قول عارف شاعر بزرگ ما مرحوم هاتف اصفهانی، آنچه بیند دلت همان خواهی و آنچه خواهد دلت
همان بینی.
همان بینی. ما در این گفتگو که از یک سو سود ناغوس این ترانه بلند.
خیلی جناب شیخ بهایی هم به همین معنا که حضرت عالی فرمودید، ایشون انتظار را داره معنی میکنه. میگه هم انسان به دنبال فعلیت اون استعداد ازلی خودش هست. اینجا علم و معرفتی که حضرت عالی مدام از اون دم میزنی همینه. که انسان را به این فعلیت تام که برساند به ساحت حضور امام عصر میرسه. حالا ظهورش مونده،
دقیقاً
کاری به ظهور نداره، حضورش تحقق پیدا.
دقیقاً.
حالا یه دو بیتی زیبایی داره، زد به تیرم حالا خودش رسیده، زد به تیرم بعد چندان انتظار، گرچه دیرم زد خوش آمد تیر یار. شد دلم آسوده چون تیرم زدی، من سرت کردم چرا دیرم زدی. یعنی انتظار درست تحقق پیدا ولی با سختی ها و
همیشه
هجران و دلتنگی ها و اینا همراهه. خیلی بحث زیبایی شد به نظر من.
شکرم.
من که خیلی لذت بوده، حتما بینندگان عزیز هم با این شیوایی و زیبایی حالا انتظار آقا امام زمان کشیدن بسیار بسیار دلنگیز خواهد بود. اون چی که مهمه، ما همیشه وقتی به ساحت بزرگان میرسیم صحبتی میکنیم، حالا میخوام راجب دو جمله راجب آداب حضور. یعنی شما که این چشمه را و این آب زلال را به ما نشون دادی، چگونه ما میتونیم به اون برسیم؟
بله، خب همینطور که این سوال همیشه گیست، آداب حضور و حالت انتظار، یعنی باید آمادگی پیدا کنیم. از نظر معرفتی این آمادگی اینیست که بری خونه تاب و جارو کنیم، یعنی باید خانه دل تاب و جارو کنیم،
از غیر بروی.
بله، از غیر بروی رویدن از غیر یعنی رسیدن به مقام حضور معرفت، یعنی معرفت تو بالا ببری، آگاهی تو نسبت به مقام ائمه اطهار علیهم السلام، به معنویت حضرت ختمی مرتبت، با حقایق قرآن، با معارف قرآن. یعنی هر چی بیشتر با معارف حقیقی قرآن هی معنوس و معنوس‌تر بشی، یعنی اون حضرت هم حقایقی که حضرت میاد میگه همون حقایق، چیز تازه نمیاد حضرت، توجه کنی، یعنی همون قرآن ناطقه حضرت، همون یعنی چیز تازه بنا نیست بیاره، یعنی نبوت ختم شده، ما دیگه منتظر قرآن دیگری که نیستیم، که ما نیستیم دیگه، این حقایق الان در همین کتاب ما بین دفتن که گاهی در جیب شما هست، همین کتاب ما بین دفتن که چاپ شده، همه حقایق عالم هستی در اینجاست، ولی باید با روئیدن اغیار و بالا بردن سطح آگاهی و معرفت با حقایق قرآن آشنا شد. هر اندازه شما با حقایق و معارف قرآن آشنا بشی، آمادگیشون برای حضور و ظهور بیشتره. شعار نیست، برای ظهور و حضور شعار نده، ادعا نکن، معارف قرآنی خود تقالا ببر.
با مدعی مگوید، ما گفتیم همینه،
با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی، بگذار تا بمیرد در عین خود پرستی.
یعنی اینجا یک انس و الفتی با قرآن میخواهد.
دقیقا.
یعنی هر کی با حقایق قرآن آشناتر بشه،
آمادش برای ظهور و حضور بشه،
آداب ظهور براش بیشتر میشه. بله، بسیار خوبه. یعنی در واقع حالا میتونیم بگیم که همون دروازه ورود به ساعت ولایت همین خود قرآن،
همینه دیگه. قرآن، خب قرآن امام فرمود من امام ناطقم، امام صامته، البته برای ما صامته، اگه شما آمادی
اطلاعات قرآن هم به همین دلیل،
یکی هم دیگه، تمام سفارش حضرت ختم مرتبت این بود، کتاب الله و اطلاعات این دو طور با هم یکی کرد، این معنی عمیقی داره، بعضی نفهمیدن این همین سطحی از این جمله رد شدن، یعنی اطلاعات یعنی ائمه اطهار جدا نیستند از قرآن و قرآن از اون جدا نیست، یعنی قرآن بدون ائمه نمیشه فهمید، هرچه ادیب باشی، امرؤ القیس باشی، 10,000 بیت قصیده حفظ داشته باش، فصاحت و بلاغت صحبان رو داشته باشی، چه فایده ای داره؟ باید با معارف ائمه اطهار علیهم السلام، یعنی معدن خزان وحی، معدن وحی، باید آشنا باشی، با معارف قرآن آشنا باشی، آمادگی حضور کشکی نمیشه، شعار نمیشه داد، باید هرچه بیشتر با معارف قرآن.
بله، در واقع همین اوصاف ولایت اولیا در خود قرآن،
قرآن کریم
که جناب مولوی زیبا میگوید چون تو با قرآن حق بگریختی با روان انبیا آمیختی. بسیار بحث زیبایی بود، انشالله که خداوند همه ما را از منتظران واقعی قرار بده و با آدابش مؤدب بگرداند. دل من طالب پیر مغان است، همون پیری که از دیده نهان است، اگر دم میزنم از ساغر و می، مرادم مهدی صاحب زمان است. عجل علی ظهور خداوند، انشاءالله همه ما را به ساحت ظهور اون امام، حضور و ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برساند. اتفاق استاد با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.